خانم دکتر هما محمودی نخستین زن ایرانی هستند که به دریافت برد تخصصی روانشناسی بالینی در آمریکا نائل شدند. دکتر محمودی چندین سال نیز سمت استادی دانشگاه UCLA را داشتند و سال 1984 تا سال 1998 به مدت 14 سال رئیس بخش روانشناسی بیمارستان سیدر ساینای بودند. ایشان بنیانگذار و سرپرست مرکز ارتباطات میان فرهنگی ترانس کالچورال کمیونیکیشن سنتر هستند که یک مؤسسه مشاوره آموزشی است و اختصاصاً در زمینه مسائل تنوع فرهنگ‌ها، موضوع‌های زنان و استرس منیجمنت کار می‌کند. دکتر هما محمودی یکی از بنیانگذاران و سرپرستان انستیتو روانبه در لس آنجلس نیز هستند. بعد از سال 1992 و شورش بزرگ سیاه‌پوستان در لس آنجلس، دکتر محمودی یکی از سرکردگان فعالیت در زمینه تحریزی برنامه‌های شهری برای ایجاد ارتباط بهتر در میان افراد جامعه با گروه‌های مختلف نژادی و گنگ‌ها شدند. از دکتر هما محمودی برای ایراد سخنرانی از سراسر جهان دعوت به عمل می‌آید. او در کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، تایلند، سنگاپور، چین و اندونزی درباره هنجارهای جامعه و سازمانی پژوهش‌های متعددی را انجام دادند. دکتر هما محمودی یکی از سخنرانان مهمان کنفرانس‌های جهانی زن در مسکو، چین، اوروگوئه، هلسینکی، برلین و ایالات متحده آمریکا بودند. همچنین در سال 1997 به دعوت سازمان ملل متحد به عنوان به عضویت کمیسیون زنان برگزیده شدند و در همین سال سازمان YMCA در لس آنجلس ایشان را به عنوان یکی از زنان برجسته آمریکا انتخاب کرد. دکتر هما محمودی دارای تألیفات متعددی در مورد مسائل خانواده و موضوعات میان فرهنگی هستند و همچنین عضو انجمن روانشناسان آمریکا، کنگره جهانی شناخت درمانی، زنان برای صلح و همبستگی بین‌المللی و نهادهای بسیار دیگری هستند. ایشان در حال حاضر در مطب خصوصی خود در لس آنجلس مراجعه می‌پذیرند. موضوع صحبت خانم دکتر محمودی Obsessive Compulsive Personality Disorder و یا شخصیت وسواسی مجبور هست. خانم دکتر هما محمودی.
می‌خواستم بهتون بگم که ما وقتی دانشجو بودیم یکی از درسایی که بعد می‌خوندیم همین تیپ‌های شخصیتی بود. و تیپ‌های شخصیتی اولی که شروع می‌کنیم به روانشناسی خوندن و میگن که مثلا کسانی که وسواس دارن دستاشون زیاد میشورن و این مریضی خیلی بدی است یا اسکیزوفرنیا افکاری دارن دیدریم میکنن و اینا، ما ها همه فکر میکردیم که این مرضا رو داریم و وقت و چون که من فکر کنم دانشجو دانشکده طب هم بعضی وقتا این فکر رو میکنن، درسته آقای دکتر بروغیم سر تکون میدن. و ببینید و وقتی که شما وقتی دانشجو هستین اندن 21 دو سالتونه میترسیم به کسای دیگه بگیم من اشکالاتو دارن و حالت ترسناکی درتون هست. یکی از اونایی که منو خیلی ترسون وقتی جوون بودم این اختلال شخصیتی بود و اختلال شخصیتی و شخصیت وسواسی مجبور بود و میخواستم بهتون بگم که نوع خفیفش خیلی سازنده است ولی نوع شدیدش بی نهایت دردناک و مزاحم شخصه. باز هم من چون که عقیده زیادی به روانشناسی مثبت دارم و روان درمانی، ما هیچ چیز رو در این در دنیا سیاه و سفید اونقدر نمی بینیم، بلکه رنگ های گوناگون رنگین کمان هستن و شاید به جایی که بگم خاکستری نقره‌ای های مختلف. و اختلال شخصیتی هم که من میخوام امروز درباره اون صحبت کنم از ریشه ترس و استراب و وحشت میاد و یکی از اختلالات بیماری هایی است که به عنوان وسواس و اجبار اون رو ما میشناسیم. فردی که به گونه ای گرفتار این ناراحتی است در صورتی که به گونه ای به موضوع یا مطلبی یا به حالی گیر میده و گرفتار میشه میدونه که تکرار آن مضر و خطرناکه ولی چون روی اون کنترل نداره مجبور است و که رفتارهای تکراری و زائد و جزئی بکنه و خودش در این زمینه مجبور و محکوم میبینه. من دکتر مرادی با همدیگه در سیدر سینای کار میکردیم، من رئیس قسمت کلینیک وسواس مجبور بودم. چندین مریض ما داشتیم که پوست دستشون رفته بود، یعنی انقدر اینا دستهای خودشون رو شسته بودن که پوستش رفته بود، بعد نمیتونستن به هیچی دست بزنن، با یه روزنامه میومدن. و برعکس اون که افراد فکر میکنن، آدم های وسواسی خیلی آدم های کثیفی هستن، چون که بعضی از این بیچارها 2-3 ساعت که میرن میخواستش بره حموم، 2-3 ساعت اونجا گیر میافتن، سرشو میشد، بعد پاشو میشد، بعد دیوارا رو میشد، بعد همه، بعد مجبور میشد یه ما دو ما یه مرتبه نتونه همون بره، یا تو اتاقش اگه یه چیزی از دستش میافتاد نمیتونست برداره. در علم روانشناسی و در کتاب تشخیص امراض روانی DSM-3R یا DSM-4 که تقریبا به قول ماها بایبل روانشناسا هستش، این حالت رو در دو بیماری تعریف میکنن. اول بیماری وسواس و مجبور است که آن را obsessive compulsive disorder میدونیم، OCD که مردمتون میدونین، که محور اوله، یعنی اکسس وانه وقتی که ما تشخیص میدیم. و دیگه اختلال شخصیت وسواس مجبوره که obsessive compulsive personality disorder اونو میدونیم و معمولا این در محور دوم یا access 2 قرار میگیره. معمولا افراد این دو بیماری رو با هم اشتباه میکنن، اما تفاوت آن این است که افرادی که بیماری وسواس و اجبار رو دارن میدونن که این بیماری رو دارن و خیلی از اون ناراحت هستن و حقیقتا گرفتار اضطراب شدید و نگرانی هستن، به شکلی که برای کنترل ترس و ناراحتیشون مجبورن که یک کارهای ریچولیستیک یا تکراری انجام بدن، مثل اینکه در رو چک بکنن که بسته شده، چراغ رو 5-6 دفعه چک کنن که چراغ برق روشن نیست یا گاز روشن نیست، یا اینکه دست خودشون رو چندین بار بشورن تا به یه آرامش درونی برسن. حقیقتا این بیماری برای کسی که این ناراحتی رو داره یکی از سخت‌ترین بیماری‌های روانی است و دلیل اون رو هم الان اختلالات مغزی میدونن. در یه موقعی بود که در دانشگاه ییل برای این عملی میکردن که یه قسمت فرانتال لوب و قسمت راست چپ مغز از هم جدا میکردم، عمل خیلی خطرناکی بود و چون که این افراد نتیجه خوبی نداشت و باعث ناراحتی دیگه میشد، این جراحی رو دیگه نمی کنن. شما اکثرتون فیلم از گود از ایت گتس رو دیدین که جک نیکلسون بازی میکرد که میترسید از روی ترک‌های خیابون رد بشه، در یک رستوران مخصوصی غذا میخورد و در قاشق چنگالای رستوران رو میشست و نمیتونست که خیلی کارها رو بکنه. البته اون شخصیت رو اگه که بخواین از نظر روانشناسی بگید که چه شخصیتی بود، هم وسواس مجبور بود، یعنی پرسنالیتی OCD بود، هم OCPD بود، یعنی Obsessive Compulsive Personality Disorder یا شخصیت وسواس مجبور. شما وقتی که این افراد رو میبینید، کسانی که شخصیت وسواس مجبور رو دارن مثل افرادی که وسواس مجبور دارن حالتشون دردناک نیست، حتی یه وقتایی هم هستش که خیلی به خودشون فکر کنن که حق به جانب هستن و اشکالی ندارن، بنابراین معالجه اون یه کمی مشکل تره. من میخواستم که درباره علائم این مرض با شما صحبت بکنم و ما معتقد هستیم که اگه کسی نیمی از علائم رو داشته باشه به این بیماری شخصیت وسواس مجبور دوچاره. جالب اینجاست که در DSM-4 ما 8 علامت داریم و دکتر هولاکویی 16 علامت برای خودشون درست کردن و در شخصیتی که دارن. و من چون که از کار ایشون خیلی خوشم میاد و معتقد هستم که خیلی دقیق تر هست، همون 16 علائم رو با شما در میون میذارم. اول این است که فرد تمایل عجیبی جهت کنترل محیط اطراف خودش داره، به خصوص اگر مطلب به اون مربوطه و به هیچ کس اجازه دخالت و یاری نمیده، کمک نمیخواد، کنترل میکنه، پشت فرمان میشینه و تصمیم میگیره که تصمیم های مهم زندگی خودش رو باید فقط خودش بگیره بدون مشورت و صحبت با کسی و تا حتی اندازه‌ای قبول مسئولیت بیش از اندازه میکنه. 5-6 تا پروژه با هم میگیره، کارهای مختلف میکنه. و در ضمنم باید بهتون بگم که بعضی وقتا ما اینا این اشخاص رو میبینیم که خیلی ناراحتمون میکنه. من وقتی مهمونی میرم آخر شب، وقتی وله پارکینگ ها هستن جلوی عروسی ها، میبینم آقای اومده یه مقداری هم مشروب خورده، میگه که الا و بلا من میخوام رانندگی بکنم، چون که فرمان ماشین رو نمیخواد به کسی دیگه ای بده، اون کنترل رو میخواد حتی در اون موقع هم داشته باشه. حالا نکته دوم، کسیه که کمالگراست و کمالپرسته. کسیست که نه به گونه که او میتوانه، بلی به صورت کامل و بهترین تحمل انتقاد و نظر دیگران رو نداره. کمالگرایی کوشش بهتر و برتر شدنه و بسیار هم پسندیده است. کسی که کمالگرا باشه میخواد کار رو بهتر و بهتر بکنه. ولی وقتی به کمال پرستی میرسه بیماریست. و این یه فاصله خیلی کمیه که اون پرفکشنیست بودن در این افراد از پا درشون میاره. هیچ چیز کامل نیست، بسیار زجرآوره براشون و اونجاست که در مهمانی، کار، حمام کردن، تصمیم گرفتن اشکال دارن. دو نکته مهم که در شیوه فکر کردن این افراد وجود داره، یکی کمال پرستی و پرفکشنیست و نیاز به بهترین بودنه و دیگر مشکل در تصمیم گیریه. یعنی ببینید، از یه طرف این افراد میخوان کار رو به بهترین نوع بکنن، از طرف دیگه چون که میخوان به بهترین نوع بکنن براشون سخت تصمیم گرفتن. مثلا فرض کنید این افراد وقتی میخوان زن بگیرن، میخوان بهترین زن رو بگیرن. اوکی؟ به قول دکتر ما بهترین زن هم نداریم، همین توفایی که هستیم هستن داریم. اونجاست که ما اینا هی وامیستن تا بهترین همسر براشون پیدا بشه و وقتی هم که پیدا نمیشه یه دفعه میبینین که یه شبی میگن که بله به مادرم گفتم از ایران برام یک زن بفرسته. چطور شد؟ و یه کاری میکنن که اشتباه. و یا اینکه در تصمیم گیری انقدر براشون مشکله و پروکاستینیت میکنن به قول امریکایی‌ها که مرتب این تغییر عقیده براشون زجرآوره و باعث اضطراب در اونا میشه. نکته دیگه‌ای که هست اینکه این افراد معتقد هستن افکارشان، حرفشان و حرکاتشان همیشه درست. یعنی همین موقع یه پا داره و تموم شده رفت و دیگران غلط فکر میکنن و این خصوصیات باعث درماندگی، خشم و عصبانیت در اونا میشه. موضوع دیگه هم که این افراد باهاش خیلی مسئله دارن اون خشم و عصبانیت و اگرسیونسیه که درشون به وجود میاد. مسئله سوم و مشخصه دیگه که این افراد دارن درگیر شدن در جزئیات مطالب کم اهمیت است. یعنی که در دیتیل اورینتد. اگر قراره میز ناهاری بچینن، انقدر سعی میکنن که این بشقاب صاف باشه، قاشق صاف باشه، همه میز مرتب باشه، رو میزی اتو بشه و اینا، که من فکر کنم بعضی وقتا از پختن غذا فراموش میشه و فقط به اون طرف میز میشه و خیلی کارها براشون بی نهایت مشکله. بعضی وقتا این افراد مثلا اگه منشی ارگانیزیشنی باشن بخوان خلاص مذاکرات رو بنویسن، از اینکه کی آمد، کجا نشست، چی پوشیده بود، چی گفت، انقدر صحبت میکنن که اصل مطلب جلسه ممکنه که فراموش بشه. نکته پنجم اینه که این افراد بسیار پرکار و مولد هستن. کار خود را به موقع و درستی انجام میدهن. تا آنجا که اگه کمی کار به درستی و آنگونه که فکر میکنن انجام نشه، اونو کنار میذارن و دور میریزن. شما چقدر شنیدید که هنرمندا میگن من 20 تا تابلو کشیدم ولی خوشم نیومد، دور انداختم. نویسنده ها، من هی کتاب مینویسم هی خوشم نمیاد، اینو پاره میکنم. خودمون که پیپر نوشتیم چند دفعه این، مخصوصا کسایی که تز مینویسن، وای هی مینویسن چپتر یک و هی پاره میکنن، هی دور میندازن. و اونجاست که کسانی که این حالتو دارن، در این حالی که همیشه دوست دارن کار کامل تحویل جامعه بدن، ولی یک مقداری از کارهای خوب خودشون رو از بین میبرن به خاطر همین کمال پرستیشون. شماره ششم این است که این افراد به دلیل نظری که راجع به کارها دارن مایلن دیگران هم همان گونه کار کنن. مثلا فرض کنین اگر رئیس یک جایی هستن میخواد روزی 10-15 ساعت کار میکنن، جزازم بقیه هم همین کار رو بکنن. به این دلیل این برای این افراد کار کردن و یا اینکه یعنی یا زیر دستشون باشید، رئیس اینجور افراد باشید، خیلی مشکله. چون که همون توقعی که از خودشون دارن که همه چی پرفکت باشه، از بقیه و اطرافیانشون هم دارن. نکته هفتم پروکاستینیشنه، یعنی در جهت گرفتن تصمیم مردد هستن. سالها طول میکشه که یک خانهی بخرن، ماشینی بخرن، و به دلیل وحشتی که از شکست و اشتباه و نظر دیگران دارن، تصمیم را موقعی میگیرن که با قاطعیت میتوانن تصمیم بگیرن و چاره جز آن ندارن. بعضی از اوقات بعد از مدتی یک دفعه توقعات دیگران را کنار میذارن و کارهای عجیب و غریبی میکنن. شما میشناسید کسانی رو که در مخصوصا در بعضی از خانم ها که شاید اعتماد به نفس پایین هم دارن، تصمیم گیری براشون خیلی مشکله. لباس میخوان بخرن، با یک کسی دیگه باید برن بخرن. هر کاری که میخوان بکنن، هر فکری که میخوان بکنن، باید یک کسی دیگه براشون نظر بگیره. و خیلی وقتا وقتی هم خودشون تصمیم میگیرن، تا یک کسی تاییدشون نکنه نمیتونن از اون تصمیم لذت ببرن. خیلی وقتا این افراد احساس میکنن که باید احساسات خودشون رو کنترل بکنن و قادر به نشان دادن احساسات لطیف خود نیستن. حس عصبانیت در این افراد راحت نشان داده میشه و چون عصبانیت و استراب در وجود شخص OCPD هست، بنابراین نشان دادن عصبانیت برای ایشان راحته. یعنی که کسی که وسواس مجبور داره، ناراحت، عصبانی، از نگرانی خودش حرف میزنه. ولی کسانی که OCPD دارن، یعنی شخصیت وسواسی مجبور دارن، تا یه اندازه‌ای فقط خشم احساسیه که اینا ابراز میکنن. عواطف صافتر و نرمتر و محبت و عشق و این چیزها براشون ابرازش یه کمی مشکله. و نکته دیگه‌ای که مهم است اینه که وقتی خصوصیات به حدی میشه که پیشرفت زندگی رو برای اونها مختل میکنه و باعث مزاحمت میشه، این اشخاص نمیتونن دیگه کاری بکنن و از پا در میان. و اونجاست که ما حقیقتا میبینیم اینها شخصیت وسواسی مجبور دارن. تمام اوقات مضطرب و نگران هستن و حرفشان، عملشان، تصمیمشان و طرز فکرشان یا درسته یا غلط، و این طرز فکر باعث میشه که کاری انجام ندن و تصمیمی نگیرن. هشتم این که از اضطراب اجتماعی کارهایی که کم اهمیت و بیهوده و سطحی میگذرن، یعنی که سوشال انگزایتی دارن و از این که برن فقط یه مهمونی یا یه نامزدی یا یه عروسی خیلی زجر میکشن، چون که هدفی نداره، این نتیجه ای نداره، نمیتونن اندازه بگیرن و تازگی میدونین چیکار کردن. یعنی با این کسانی که شما نوع خفیف اینها این مرض رو یا پیا دارن و یا کسانی که موفق هستن، میگن ما داریم اینجا میریم برای سوشال نتورکینگ. به محض اینکه برای سوشال نتورکینگ شما بگین که ما تماس بیزنسی یا تماس کاری میخوایم با این افراد، حالا توی بار، تو رستوران، تو مهمونی، یک مرتبه ارزش اون بالا میره. این نیستش که من میخوام برم خاله جونم امشب ببینم با شام بخورم، باید یه ارزش بیشتر و بالاتری برای این افراد داشته باشه. این افراد شماره نهم این است که لجباز و یک دنده هستند. وقتی که مطالبی رو به ذهن خود میبرند، حتی اگر بعداً به نتایج دیگر برسند، به اون تصمیم ادامه میدن و لجبازی عجیب و غریبی دارند. یعنی که اینفلکسیبلن، اپوزیشنالن و ریجید. نکته دهم اینه که خسیس نگران اوضاع مالی خود هستند و در جهت در آوردن پول کوشش میکنن، ولی مشکل براشون خرج کردنش. یعنی فقط پول در میارن و مثلا ممکن تو بانک بذارن، حتی سرمایه گذاری درست هم نمیکنن. کسانی که با این افراد ازدواج کردن، فرزندان اینها، خیلی در مزیقه هستن و رنج میبرن، چون که میدونن پدرشون پول داره ولی مثلا پول دانشگاهشون نمیده، چون که میگه باید برای روز مبادا این پولو گذاشت، یا ماشین نمیخره، یا کارهایی که لازمه برای زندگی نمیکنه، برای اینکه از ذخیره براش خیلی مهمتره. شماره 11 اینه که وسایل متعلقه به خودشون دور نمیندازه. این افراد همه چیزو میخواد نگه داره، حالا لباسای قدیمی، کفشای کهنه، حتی بعضیا هستن که چیزایی که فاسد شده هم هستن نگه داشتن که اونجا هست تا اینکه اتفاقی براش بیفته. البته شما اگه به گاراژ خونه من نگاه بکنید، یه مقداری از این حالت توش وجود داره. این افراد نگران آینده هستن و فکر میکنن همه چی که دارن روزی به درد اونا میخوره. شماره 12 اینه که این افراد همان که درباره اشیا خسیس هستن، درباره عواطف احساسات خودشون هم خوددار هستن. احساس عواطف خود را ابراز نمی کنند و از خود هیجانی نشان نمی دهند. خیلی مشکله که آدم پدر اینجوری داشته باشه و مادری که اینجوری داشته باشه. میگویند که دیگران رو از صمیم قلب دوست دارن و ابراز اون رو نکته سطحی میدونن. یعنی میگن که دکتر بلاکوی داستانی میگه که مردی خانومی اومد با شوهرم، هیچ وقت نمیگه که من تو رو دوست دارم، علاقه بهت دارم، دست درد نکنه اینا. بعد میگم از آقای پرسیدم چرا اینو نمیگی، میگفت 30 سال پیش وقتی که اینو گرفتم گفتم دوستت دارم، هر وقت که از تصمیمم عوض شد و فکرم عوض شد بهش میگم. حالا این افراد حقیقتا کسانی هستن که در بیان و ابراز احساساتشون خیلی خسیسن و اطرافیان اونها رو تشنه محبت، مخصوصا بچه هاشون، میگن این پدر ما هیچ وقت ما رو بغل نمی کنه، هیچ وقت ما رو به ما محبت نمی کنه، هیچ وقت نمیگه دوستت دارم و براشون صدمه روحی به بچه ها حقیقتا میده. نکته 13 نظم و ترتیبه که به گونه همه چیز باید در جای خودش قرار بگیره. این افراد انقدر منظم و مرتبن که اگه که مثلا چراغم روشن نکنید بگیم برو تو خونت یه چیزی بیار، میتونه به راحتی در شب در تاریکی بره اونها رو پیدا کنه و بیاره و همیشه دلش میخواد وسایل سر جاش باشه و مقدار زیادی وقت زندگی خودشو برای این کار میگذرونه. کسانی هستن که در کمدشون که میرید میبینید مثل اینکه سربازهایی همجه لباساشون آویزونه. تو بعضی از خانوم ها میبینید بطری‌های ادویه‌شون همچین مرتب و منظم تو آشپزخونه‌شون هست یا کتاب‌هاشون رو مرتب وضعی ها مثل اینکه این احساس رو دارن اینجا کتاب‌هاشون رو تو کتابخونه هماهنگ و همرنگ و هم اندازه قرار میدن. شماره 14 هم اینه که مواظب نظافت و تمیزی هستن تا مرزی که چندین بار خودشون رو میشورن در حمام، غذا رو در جای عمومی نمیخورن، قاشق چنگال رو در رستوران تمیز میکنن و احساس بد همیشه دارن. حتی اگه بیرون غذا بخورن فکر کنن که این خوب نبود، گوشت چرخ کرده در بیرون خوردن خوب نیست، قاشق چنگال رو اینا تمیز نمیشورن، آداب دستشویی طولانی دارن و نوعی نظافت انجام میدن که اصلا لازم نیستش. شماره 15 هم اینه که ظاهرن یا واقعا معقول و منطقی هستن. خیلی آدم هایی هستن که وقتی شما بهشون برسید فکر میکنید که عوض و اینا خیلی آدم های باهوشی هستن، متفکرن، برنامه های درستی دارن، نظام فکری اونها مثل یه ماشین حساب و کامپیوتر کار میکنه، جهان رو بسیار فیزیک و مکانیکی میدونن، برای هر چیزی دلیل و منطقی و فیزیکی دارن. و شماره 16 اینه که از نظر اخلاقی و منطقی سختگیر هستن، چون که این افراد میخوان همه چیز رو خوب اجرا بکنن، مقررات باید به موقع و به درستی انجام بشه و در ارتباط با دیگران که متفاوت هستن پرهیز میکنن. ما فقط با هم دینهای خودمون، هم نژادهای خودمون، هم زیبکودهای خودمون، هم فقط با اونا معاشرت میکنیم. انعطاف پذیر نیستن، تنگ نظرن، بسته و محدود به نظر میرسن و باید برای آن کاری و اگر قرار باشه برای اون کاری بکنن یا کسی غریبه خونشون بیاد وسواس میگیرن. شما چقدر شنیدید در این شهر ما که مادرهایی هستن که میگن من فقط باید بچه‌ام با کسی معاشرت کنی که من اونو میشناسم یا از قدیم میشناختم و نمیذارن که بچه‌شون مثلا دوست امریکایی داشته باشه، دوست از نژاد دیگه‌ای داشته باشه. و خودمونم که نگاه میکنیم البته یک حالت آرامشی هست وقتی آدم با هم صحبت و هم فکر خودش و هم فرهنگش کار میکنه، ولی نباید اکسکلوسیولی اون باشه. اگر شما و هر کسی 16 تا علامت بود، اگر کسی 8 تا از این علائم داره، دچار اختلال شخصیتی است که ریشه آن ترس، اضطراب و وحشته و این جهان رو خیلی سخت میبینه و هر روزش بد و خطرناکتر و بدتر. و حقیقتا کسانی که در این حالت زندگی میکنن افرادی هستن که زندگیشون خیلی خیلی دردناکه و باعث این هستش که نتونن از خیلی از چیزهایی که این دنیا باید به اونها بده لذت ببرن و استفاده کنن. حالا ببینیم که دلایل ایجاد شخصیت وسواس مجبور از کجا میاد. من اتفاقا میخواستم به شماها بگم به چند تا سایت هستش که اگه که هر کدومتون میخواین تحقیق روی این شخصیت ها بکنید به اونها برید. یکی دانشگاه هاروارد یه سایتی داره که هر ناراحتی رو که شما بخواید به طور دقیق و آخرین تحقیقات رو روی اون نشون میده. میو کلینیک سایتی داره که لازم نیست آبونه باشید و میتونید به راحتی از اون استفاده کنید. خوشبختانه گوگل و چیزهایی که الان وجود داره این زندگی رو برای همه ما خیلی راحت کرده. ولی دلایل ایجاد شخصیت وسواسی این است که وقتی که نگاه میکنین همونطور که امروز دیدید که درباره یونگ صحبت شد، درباره فروید صحبت شد و افراد دیگه، محققین علم روانشناسی دلایل مختلف و زیادی را باعث این اختلال شخصیتی می دونن. فروید باور داشت که شیوه تربیتی در سالهای اولیه رشد کودک اثر اساسی بر روی اختلال شخصیتی است. و نگاه بکنید، فروید خیلی رابطه مادر و فرزند رو مهم میدونست و مخصوصا در دورانی که کودک رو دارن تمیز میکنن، نظافت کودک و اینکه اگر زیاد تمیزش بکنن و یه مادر یه حالت وسواسی خودش داشته باشه اون بهش بچه منتقل میشه. و در ضمن فروید میگوید که آغوش گرم پدر و مادر و جواب دادن مداوم و درست به نیازهای کودک به صورت مهربان‌آمیز دو دلیل اصلی برای رشد سالم و روانی می باشد. که اگه وقتی این دوتا نباشه بچه خلاصه ناراحتی پیدا می کنه. آخرین تحقیقی که من پیدا کردم که شبیه اولین تحقیقات اینه که عواملی که باعث اختلال شخصی وسواس مجبور میشه سابقه امراض روحی در خانواده است، یکی. دوم، خشونت، تنبیه، تجاوز جنسی در کودکی. سه، در بچگی رفتار مشکل داشتن، یعنی اپوزیشنال دیسوردر داشتن. و بعد هم از دست دادن پدر یا مادر در کودکی در اثر مرگ یا طلاق. آمار نشون میده که بین 10-13% جمعیت دنیا مبتلا به بیماری های اختلال شخصیتی هستند. تعدادش زیاده. اختلال شخصیتی معمولا زیاد تغییر پذیر نیست. یعنی که ما یه مثلا فرض کنید توی بعضی از دیپریشن ها یا بعضی از اضطراب ها بگیم ممکنه که برای به خاطر یه دلیلی یه کاری باشه و ما میتونیم اونو زود معالجه کنیم. شخصیت ها یه مقداری ریشه هاشون قوی تره ولی میتونیم اونها رو ضعیفتر و قوی تر که نمیخوایم بکنیم ولی کم رنگ تر بکنیم بعضی از این حالت ها رو. و معمولا هم میبینیم که این حالات از بچگی و جوانی شروع میشه. پدر مادرهای بچه هایی که این اختلال شخصیتی رو دارن به طور افرادی فرزنداشون رو کنترل میکنن، مخصوصا در دوران کودکی و در دوران تربیت کنترل مدفوع که یعنی همون تویلت ترینینگ. برخی از محققین بررسی هاشون نشان داده که افرادی که دچار این اختلال شخصی هستن در دوران کودکی برای کوچکترین اشتباه تنبیه شدن. بعد مادرهایی که نکن زیاد میکنن، پدرهایی که میگن که من باید به این اشتباهاتش رو نشون بدم تا آدم بشه بزرگ بشه، اونها باعث میشن و در مقابلش هم تا کوچکترین کار خوبی که میکنه باریکلا پسرم چه کار خوبی رو کردی. این بچه وقتی که زیادی بکن نکن یا خوب و بد بهش گفته میشه فکر میکنن که یکی از دلایل ایجاد این اختلال شخصی است. و در ضمن در نتیجه ترس از اینکه اشتباه نکنه کودک بعد قادر نیست که با خیال راحت و آسوده احساسات خودش رو ابراز بکنه. و شاید هم در اون دوران چون که وقتی که اشتباهش رو بهش توضیح میدادن و می ترسیده خشم عجیبی در این بچه ها به وجود میاد که تا همیشه در اونها هست. از یک طرف میخواد تابع پدر و مادرش باشه، از یک طرف متنفر از کارهایی است که اونها میکنن و این دوگانگی و این تضاد در وجود این بچه ها خیلی ناراحتی میاره. در ضمن باید به شما بگم که اکثر شما که موفق هستین شنبه بعد از ظهر حاضرین بیاین اینجا بشینین و به سخنرانی گوش بدین به جای اینکه برید بیچ و کارهای علمی سخنرانی ها براتون مهمه، یک مقدار نوع خفیفی از این شخصیت رو دارید. افراد یعنی که کسانی هستین که تصمیم میگیرین، برنامه ریزی میکنین، کارهای مفید میخواین بکنین، چیز میخواین یاد بگیرین. و نوع شدیدترش اینه افرادی هستن که کارهایی میکنن که سیاه و سفیده، یعنی حسابداری کاریست که برای شخصیت این نوع افراد خیلی خوبه. وسواس دارن که اگر شما مثلا فرض کنید من اگه چک بوکم بیاد 20 دلار اینور اونور باشه، میگم بانک اشتباه نمیکنه، من اشتباه کردم. ولی اگه حسابدار باشه میخواد ببینه تا پنی آخرش کجا رفته. مهندسی که محاسبه این سالونو کرده، اگه که این تیراهن رو درست محاسبه نمیکرد، این سقف تو سر ما خراب شده بود. بنابراین افرادی که این شخصیت رو دارن مهندسین خوبی میشن، حسابدارهای خوبی میشن، ولی دلشون هم میخواد رئیس خودشون باشن و برای کسی کار نکنن. نوع معالجه این شخصیت این است که در اوایل قرن بیستم تحقیقات زیادی در مراکز مختلف علمی روی این شخصیت وسواسی شد و چگونه اونو معالجه بکنن. از فروید گرفته که از سایکوآنالیسیس شروع شد، سالوان، ابراهام، اولین کسانی بودند که اصلا تئوری این بیماری رو دربارش صحبت کردند. بعدها میلن راجع به اهمیت OCPD در دنیای متمدن و مدرن صحبت کرد و این خیلی جالبه، چون که میلن یه شخصیتی داره، میلن پرسونالیتی اینونتوری که روانشناسا ازش استفاده میکنن، که اون معتقده که اصلا این شخصیت وسواسی مجبور در دنیای مدرن اهمیت داره و لازم زندگی مدرن. شما لازمه برنامه ریزی داشته باشید و فکر آینده رو بکنید، لیستی برای کاراتون داشته باشید، ولی در صورت شدت باعث مریضی و از پای انداختن اشخاص می شود. به عقیده میلر شخص در هر مقطع زمانی بین اطاعت کردن و سرکشی کردن درگیر است و رنج می برد. این که من اینجا بشینم یا برم سینما سخت. دوست من آقای ایرن تیبک که پدر شناخت درمانی است، اعتقاد داره که احساسات و رفتار افراد نتیجه ترس فکر و دید آنها از دنیای خارج است، که در گذشته این افراد این احساسات و افراد و افکار رو تجربه کردن. مثلا داشتن پدر مادری که رفتار ضد و نقیض داره باعث خشم، ترس، استراب و شخصیت OCPD میشه، یا بسیار مقرری و سختگیر این شخص میشه. تحقیقاتی که روی مغز انجام شده، الان میدونید اکثر امراض روانی رو روی نقاط مختلف مغز میتونن مپ بکنن، فانکشنال MRI داریم و حقیقتا از دنیای مجهول گذشته به دنیای رسیدیم که آگاهی خیلی بیشتری درباره این امراض داریم. میبینن که بیشتر فعالیت افراد مغزی افرادی که OCPD دارن در طرف چپ مغزشونه، یعنی اینکه در طرف چپ مغز که مرکز گفتگو، مکالمه، افکار منطقی، عمیق و دقیق است، این قسمت بیشتر فعالیت داره و قسمت راست مغز که مرکز احساس است کمتر فعالیت داره. بهترین نوع معالجه برای این افراد به خاطر همینه که شناخت درمانی توصیه میکنن، که نگاه دقیقی به افکار و اعتقادات این شخص میکنه و در ضمن سعی میکنه که احساساتشون رو به این افکار یه جوری رابطه بده. با کمک رفتار درمانی هم این افراد میتونن که یک مقداری انعطاف پذیرتر باشن و به جای افکار سیاه و سفید یه نگاهی به خاکستری ها هم بکنن. در ضمن شناخت درمانی کمک میکنه که این افراد یه مقداری روابط اجتماعی یاد بگیرن و شاید بتونن به خودشون مثلا اجازه بدن که 2 ساعت برن یه کاری بکنن که فن باشه و باعث تفریح اونها بشه. من از نظر این تیپ شخصیتی من وقت نگرفتم، ببخشید. اوکی. تیپ شخصیت وسواس مجبور در کشورهای صنعتی غرب بیشتر از کشورهای دیگه وجود داره. آمار نشون میده که مردها تقریباً 2 تا 3 برابر نسبت به زنان دچار این اختلال شخصیتی هستند. نتیجه تحقیق جامعه روانشناسان امریکا در سال 2000 نشان داد که شاید یکی از دلایلی که این اختلال شخصیتی در کشورهای صنعتی و در مردها بیشتر است به خاطر ارزشی است که به این خصوصیات شخصیتی داده میشه. مثلا در جوامع صنعتی اهمیت بسیار به توجه به نکات ریز داده میشه، مستقل کار کردن، کنترل روی رفتار احساسات داشتن، پشت کار داشتن، جدی بودن و کار خوب انجام دادن بسیار ارزشمنده. و بعضی وقتا هم میبینیم که سیستم‌های رقابت و پاداش و برد و باخت و سیستم‌های ارگانیزیشنی اصلا نهادهای اجتماعی روی این قرار گرفته. و شاید هم دلیل اینکه تعداد مردها در این کار بیشتره به خاطر تبعیض جنسی بوده که به مردها اجازه داده شده که بیشتر خودشون رو ابراز بکنن و شاید هم به خاطر فشاری است که خانواده ها به آنها میارن که یه مقداری سرسختی خودشون رو پسر باید بیشتر کار کنه، پسر رئیس خانواده است و اونها رو نشون بده. از نظر تاریخی وقتی که ما به این مسائل نگاه میکنیم و فرهنگی میبینیم که تأثیر این نوع شخصیت که دیروز و امروز و از فروید شروع نشده، از زمان گذشته این شخصیت بوده و بشر همیشه میخواسته که یک نوعی با این ناراحتی که در وجودش هست مبارزه بکنه. اون وقتا نه شناخت درمانی بوده، نه سایکوآنالیسیس، نه کارهای دیگه. و مخصوصا با ترس و وحشت و استرابی که این مرض با خودش میاره یک نوعی بشر بتونه یک کاری براش بکنه. مسلم اینه که بشر از آغاز دچار استراب و ترس و وحشت بوده و برای کنترل آن به قوانین مذهبی و ضوابط فرهنگی و اجتماعی روی آورده. شما اگر نگاه بکنید خیلی اصلا آمدن قانون برای این هستش که نظم در دنیا به وجود بیاد و اصلا دنیا با قانون نظم درست شده. و این قوانین اجتماعی فرهنگی مذهبی به خاطر آسوده ساختن این احساساته. بعد شما نگاه میکنید به مراسم مختلف مذهبی در دنیا. از جوامع افریقایی بگیرید، امریکای جنوبی، ماینها، هندوها، بودایی ها و انواع اقسام ادیان دیگه ابراهیمی که ما داریم. تشریفات و مراسم مخصوص برای شستن، فکرشو بکنید، مثل شستشوی هندوها در رودخانه گنجی، قسط گرفتن در ادیان مختلف، کر دادن اشیا، ذبح حیوانات به فرم مخصوص، سیستم غذایی کوشر، حلال و حرام، ینگ و ینگ، اعتقاد به سردی و گرمی غذا، ماست سرد است و خرما گرم است، اسفند دود کردن، شمع روشن کردن، دعا خوندن و فوت کردن، دادن غسل تعمید به بچه ها، آویزان کردن جواهرات مذهبی به گردن و دست و دخیل بستن. آیا تمام این عادات و رسوم را بشر برای پایین آوردن درجه استراب و ترس و وحشت خود ابدا کرده؟ این سوالیست که وقتی فکر میکنی میبینی که در همه جای دنیا شما اینو میبینید. از اونجایی که عروسک کوچیک درست میکنن بهش دعا میکنن، یا یه عروسک وودو درست میکنن به سویش سوزن میزنن که دشمنشون از بین بره، انواع اقسام رسومی که در دنیا میبینید، می‌بینید همه اینها برای اینه که این استراب و ترس و وحشت در بشر پایین بیاد و احساس بکنی یک کنترلی روی این دنیا داره و میتونی یک تغییری به این دنیا بده. و با کردن کارهای اجباری، یکی دستشو 10-12 دفعه میشوره، یکی کارهای مذهبی و خرافاتی میکنه که آرامش به روح و روان خودش بده که مبتلا به وسواس و اجباره و میخواد استراب و ترس خودش رو پایین بیاره. و بعد از این که البته این بحثیست که خیلی عمیقه و از نظر انتروپولوژی و هیستوری و تاریخی خیلی جالبه وقتی که شما وارد این مراسم میشید و وقتی که نگاه میکنیم میبینید که ما از اونجا آمدیم تا اینکه در یه مراکزی در مغز خودمون میبینیم که چه فعالیتی میکنه و وقتی میتونیم اونو تغییر بدیم و کنترل بکنیم، این استراب و وحشت و ترس رو به راحتی میتونیم پایین بیاریم. شما این حالت شخصیت وسواسی رو در جوامع فرهنگ‌های مختلف می‌بینید. مثلا در کشوری مثل ژاپن، من افتخار داشتم که اونجا یه دو ماهی درس می‌دادم. شما می‌بینید که تعلیم و تربیت، قوانین اجتماعی، قوانین محیط کار و حالت کمال‌پرستی بسیار پسندیده و شدیده. و طوری شده که حقیقتاً از بیرون که شما نگاه می‌کنید فوق‌العاده زیباست. یعنی شما در توکیو میدین در سابوی انسان‌ها از پلوی هم هزاران نفر جمع میشن، به هم نمیخورن، تمیز مرتب با ادبن، همه اینها هست. ولی وقتی در درون نگاه میکنید میبینید که در ذهن قوه خلاقشون فوق‌العاده است. ببینید که ژاپنی‌ها در 50 سال گذشته چه کارهایی در دنیا کردن که همون مولد و خلاق هم هستند. بعد ولی میبینید که خیلی هم خشک و جدی هست، ابراز احساس خودشون رو نمیتونن بکنن. شما الان میبینید که ازدواج میزانش در ژاپن خیلی پایین رفته، یا اگر هم هست یک قرارداد اقتصادی و اجتماعی است و عشق و محبت و در اون خیلی کمه. میزان زاد و ولد که همون برث ریته در ممالکی که پیشرفته هستند پایین اومده. در فرانسه فقط مسلمان‌هایی که اونجا هستند تعداد برث ریت رو بالا آوردن، در صورتی که خود فرانسوی‌های اروپایی تعداد بچه‌هاشون خیلی پایینه. در ممالک اسکاندیناوی شما می‌بینید که همینطور برث ریت پایین اومده و در ژاپن به طور وحشت‌انگیزی پایین اومده که همه نگران هستند و مقداری پولی بهشون میدن که اینا بچه بیارن. و این آدم های پرفکشنیست یا اینکه زن خودشون رو پیدا نمی کنن، یا اگرم یه زنی می گیرن یه گیشا یه گرفندی جای دیگه دارن. جامعه دچار فریب و دروغ و پنهانکاری میشه. و این است که این شخصیت وسواسی وقتی که به نوع شدیدش میرسه از نظر اجتماعی، درسته که از یه نظری موفقیت ما توش میبینیم، ولی از یک نظری هم میبینیم که از نظر روحی و خانوادگی دچار ورشکستگی میشن. البته نمیشه زیاد درباره ژاپن، چون ژاپن همیشه یک فرهنگ مدیتیتیو خصوصی منزوی داشتن از اول، ولی من از نظر قسمت صنعتیش داشتم برای شما اینو میگفتم. بعدم مشاهده میکنید که الان میزان خودکشی مثلا بین بچه‌هایی که به دبیرستان در ژاپن میرن خیلی بالا رفته، به خاطر اینکه این بچه‌ها فکر میکنن موفق نیستن و اونجوری که پدر و مادرشون میخواسته نتونستن درس بخونن. ما ایرونی‌ها هم این مسائل رو فکر نکنید نداریم. چرا فکر میکنید که نسل دومی ما ایرانی‌ها در امریکا بسیار موفق هستن؟ چون که اهمیت این که بچه‌های ما موفق بشن در امریکا خیلی زیاد بوده. پدر مادرها همش تشویقشون این بود تو خوب کار بکن، کار مرتب باش، منظم باش، باید موفق بشی. و این نیستش که مریض هستن بچه‌های ما، ولی به نوع خفیف و شاید به نوع سازنده‌ای این خصوصیات رو دارن. کمالگرا هستن، با دقت سعی می‌کنن کار بکنن، سخت می‌کوشن و شاید بعضی هم طرف چپ مغزشون رو که قسمت تولید بودن چه از نظر مالی و چه از نظر علمی بیشتر تقویت کردن تا از نظر احساسی. Wrap it up. Okay. من می‌خواستم در آخر، یعنی وقت من تموم شده، بعد وقت می‌خواستم که چند روز گذشته ما درباره وال استریت و وضع اقتصادی امریکا فکر می‌کردیم. شما فکر کنید چه کسانی این کارا رو می‌کنن؟ کسانی هستن که فوق‌العاده باهوشن، می‌خوان بهترین لون رو بدن، بهترین طرز فکر رو دارن که و کاری ندارن که اون طرف انگلیسی میدونه، سیاه سفید میفهمه، 1% چیه، 6 ماه دیگه 6% میشه و فقط میخوان موفق باشن. و اونجاست که انسانیت، رحم، شفقت از بین میره و فقط کمالگرایی و موفقیت در کارها میمونه و خیلی برای آینده دنیا این نوع شخصیت اگر بالانس نباشه با انسانیت خطرناکه. ممنون از توجهتون.